أحلف بحق آبائي لئن لم ينته الفضل بن شعظان أن هذا لأرمينه بمرماط الله يندمل جرحه منها في الدنيا ولا في الآخرة. آن فرمودن من قسم میخورم به حق پدرانم که اگر فضل ابن شازان از این رویه دست نکشد او رو با تیری مجروح میکنم که زخم او هم در دنیا و هم در آخرت خوب نشود، یعنی مشمول نفرین حضرت قرار بگیرد. البته نوشتن که این نوشته بعد از فوت فضل ابن شازان 2 ماه بعد از فوت او رسید و اینکه این عبارات رو امام علیه السلام در مورد فضل حقیقتا فرمودند یا اگر از این رویه دست نکشد اشاره به فوت او دارد که او چنین اعتقادی نداشته، بحث مفصلی است که در موضع خودش باید مورد تحلیل قرار بگیرد.
چرا قرآن مجید پیغمبر رو هادی معرفی میکنه؟ اگر اون آیه شریفه‌ای که انما انت منذر ولکل قوم حاد، بعضی گفتن، بعضی از مفسرین گفتن انما انت منذر یعنی رسول الله، ولکل قوم حاد و علی هادی. انسان دلیل راه میخواد. این دلیل راه انبیا بودن هر کدام در زمان خودشون و در عصر پیامبر رسول خدا و بعد از عصر پیامبر. این 12 نور پاک و مقدس اینا دلیل راهن، اینا الگو هستن، اینا انسانهای کاملی هستن که خداوند متعال اینها رو اسوه قرار داده ما تو دنیا به اینها اقتدا بکنیم، راه سعادت رو از راه زلالت و گمراهی تشخیص بدیم، در این مسیر حرکت بکنیم.
الله اعلم حيث سنا ولاها امر العباد بحبها ورضاها.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیه السلام در برنامه پیک هدایت.
امترات الهادی الامین هم منهاج الحق المبین امر العباد بحبها ورضاها.
عزیزان همراه، همه ما مسلمان ها مایلیم بدونیم که خدا از ما راضیه یا نه، انبیای خدا از ما راضیان یا خیر، امامان و وجود مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از ما راضی هستند یا نه. این سوال سوال همه ما هاست و خیلی هم برای ما شیعیان مهم و حیاتیه. شاید یه راه رسیدن به جواب اینه که وقتی ما به قرآن و نهج البلاغه و کلمات ائمه علیهم السلام دسترسی داریم، خب از همین کلام‌های روشنگرانه میتونیم تکلیفمون رو بفهمیم و راه جلب رضایت خدا و اهل بیت علیهم السلام رو به دست بیاریم. یعنی اگه نظام ما، مردم ما و همه ما به این فکر باشیم که خواسته های خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام عمل بشه، طبیعیه که راه جلب رضایت اولیای الهی رو کشف کردیم. اما صرف کشف و شناخت این راه ها کافی نیست و تازه باید وارد عرصه مبارزه و کارزار با نفس خود و دشمنان دین خدا بشیم و برای کسب رضای خدا و حضرات معصومین علیهم السلام مبارزه با بیرون و درون رو به خوبی مدیریت کنیم. اینم یادمون باشه که پیامبر و امامان علیهم السلام که معادل قرآن و جلوه تجلی نور الهی هستن، وقتی از ما راضی باشن یعنی خدا هم از ما راضیه. پس مهمترین راه جلب رضایت ائمه علیهم السلام مراعات حلال و حرام الهیه و هر شیعه‌ای که در مراعات حلال و حرام مقید باشه مورد تایید حضرات معصومینه. این مطلب در نامه امام هادی علیه السلام به بعضی از یاران به صراحت بیان شده. محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره بیشتر برامون توضیح میده.
نامه دیگری که حضرت در تایید یکی از یارانشون فرمودند، نامه است که به محمودی نوشتند در مورد احمد ابن حماد و کتب الی الماضی علیه السلام. محمودی نقل میکند که ماضی منظور امام هادی علیه السلام است. برای من بعد وفات ابی، بعد از رحلت پدرم، نامه ای نوشت و مضمون اون نامه به این شکل بود که فرموده بودند قد مضى ابوك رضی الله عنه و عنك و هو عندنا على حاله محموده. اما فرمودند پدرت از دار دنیا رفت که خدای تبارک و تعالی از او راضی باشد و هم از تو راضی باشد. هم به حال پدرش دعا کردند و هم به حال خود او. بعد فرمودند و هو عندنا على حاله محموده. به خود محمودی هم نامه می نویسند، از واژه محمود هم استفاده می کنند که این اسم با مسما باشد. حال پدر تو نزد ما حالی ارزنده و پسندیده بود و او به همین کیفیت از دار دنیا رحلت کرد. چقدر زیباست که امام علیه السلام هم رضایت خود را از یک شخصیت اعلان کنند و هم حال او را تایید کنند و بعد هم در انتهای نامه به خود محمودی فرمودن ولن تو بعد من تلک الحال، تو هم از این رویه خارج نخواهی شد و بر همون امتداد حق راستین پدر حرکت میکنی و حال تو هم مورد تأیید و پسند ماست. امام در این خط کوتاه هم مهر تأییدی بر پدر او زدن و هم شخصیت خود او رو ستودن که مرحوم کشی علی الله مقامه در رجال این سند رو نقل می کنند. این نمونه هایی که عرض کردیم نمونه هایی از حسن تأیید حضرت امام هادی علیه السلام بود و اظهاراتشون راجع به برخی از اصحاب و یارانشون. آنها کسانی بودند که تحت فرمان امام زندگی کردند و گوش به فرمان امام بودند و این توفیق بزرگ هم نصیبشون شد که رضایت حجت الهی در عصر و دورانی که زندگی کردند شامل حالشون بشه. این گزارش ها نمونه هایی است برای اینکه ما بفهمیم در زندگی باید برای جلب رضایت ولی الهی گام برداریم و تایید امام علیه السلام رو در پرونده خود داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یارب از دل مشرق نور هدایت کن مرا.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشیده قیامت کن مرا.
از همراهی شما با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزارم. امروز از نامه های امام هادی علیه السلام مطالبی در معرفی راه های جلب رضایت امام دهم و همینطور شیوه های تأیید یا رد اعتقاد افراد از منظر حضرت رو به اتفاق شنیدیم. به امید خدا در برنامه بعد باز هم از امام هادی علیه السلام مطالبی رو برای شما عزیزان نقل میکنیم. امیدواریم این شیوه مرور سیره اهل بیت علیهم السلام مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. با این حال اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید به روابط عمومی رادیو معارف اطلاع بدید با شماره های 329-10551 و 2 و پیش شماره 025. تا فرصتی دوباره خداحافظ و التماس دعا.
بیالی محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا بهم و بجدهم لا يستراب لا يستراب. ذراري يا أحمد وبنو علي.
معرفته فهم لب اللغب لب اللغب
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجاج الإله على البرايا فيهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
خب عزیزان، پیک هدایت تقدیمتون شد. شرح نامه های امام هادی علیه السلام که 18:05 دقیقه میتونید یک بار دیگه این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید. 3:10 هست که دعوت میکنم منشور امیر رو همراهی بفرمایید. بررسی حکمت های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کون و مکان که بخشنده است و دیگر مهربان. دوستان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. همونطور که شما همراهان معارفی میدونید، این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی میکنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح حکمت‌های 290 و 291 نهج البلاغه میپردازن. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در حکمت 290 نهج البلاغه به نکته دقیقی در مسائل مربوط به اطاعت و ترک معصیت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: اگر خداوند تهدید به عذاب در برابر عصیان نکرده بود، باز واجب بود که به پاس نعمت‌هایش نافرمانی او نشود. در این مجال سخنان استاد محدثی رو می‌شنویم که در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، در این برنامه دو حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه خدمت شما بحث میشه. اول حکمت 290، قال علیه السلام لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ان لا يعصى شكرا لنعمه. این سخن مبنای ترک معصیت رو بر اساس شکر نعمت‌های الهی بیان می‌کنه. یکی از واجبات دینی و عقلی و عرفی شکر منعم هست. یعنی اگر از سوی کسی نعمتی به ما رسید و احسانی انجام گرفت، عقل و شرع ایجاب می‌کنه که از او سپاسگزاری بشه. بارها هم گفته شده که سپاس و شکر هم مرتبه قلبی و معرفتی داره، هم جنبه لسانی و زبانی و هم بعد عملی. شکر عملی اون هست که انسان نسبت به صاحب نعمت حالت عصیان و کفران و مخالفت نداشته باشه و با اعمال خودش و استفاده از نعم الهی موجب نارضایی پروردگار نشه، نعمتها رو در مسیر رضای حق ازش استفاده کنه، نه برخلاف رضای پروردگار. این معنای شکر است، شکر عملی. خب نسبت به خدای متعال ما بهره‌مندان و متنعمینی هستیم که هر چه داریم از اوست و از وقتی که به دنیا میاییم تا واپسین لحظه های نفس کشیدن و حیات از نعمتهای او برخوردار هستیم و اگر بخوایم حق نعمتها رو ادا کنیم نمیتونیم. بنابراین ادای حق نعمت الهی و شکر عملی این هست که در محدوده طاعت و رضای او عمل کنیم و از نعمتها در راه خیر و حق و صلاح و خوب استفاده کنیم. حالا کلام حضرت این است که اگر خدای سبحان وعده عذاب بر گناه و عصیان و نافرمانی هم نداده بود، لولم یتوعد الله علی معصیته، باز هم به خاطر شکر نعمتاش میبایست که ما معصیت نکنیم، تا چه رسد به اینکه خداوند در کنار وعده ها وعیدهایی هم داره و کیفرهای مختلفی رو برای معصیت قرار داده. این کلام رابطه بین بنده و خدا رو فراتر از بنده که از ترس عذاب بر نافرمانی یا به خاطر طمع در نعمت و اجر انجام میده کارها رو، فراتر از اون هست و این صفت بسیار والاتر هست. رابطه سپاسمندی و حق شناسی در کلمات حضرت امیر علیه السلام در جای دیگر هست که خدایا تو را نه به خاطر طمع در بهشت و نه به خاطر ترس از عذاب جهنم، بلکه به خاطر آنکه تو را اهل پرستش یافتم عبادت کردم، رها از خوف جهنم و طمع بهشت، بلکه عشق به معبود که ولی نعمت ماست. پس اگر وعده های عذاب الهی هم نبود، لازمه که ما خدا رو اطاعت کنیم و نافرمانی نکنیم به خاطر سپاس نعمت هایی که به ما عطا کرده.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر مویی، یک شکر تو از
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شما سروران گرامی هستیم. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت 291 نهج البلاغه به اشعث ابن قیس برای از دست دادن فرزندش تسلیت میگن. تسلیتی بسیار پرمعنا و آموزنده که برای هر مصیبت زده‌ای کارسازه. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت میشنویم.
در حکمت 291 مضمون این حکمت تسلیت گویی و توجه دادن به ضرورت صبر بر مصیبت هاست. قال علیه السلام وقد عزا الاشعث بن قیس عن ابن له، این سخن تسلیت گویی حضرت است به اشعث بن قیس به خاطر فرزندش که از دنیا رفته بود. اجمالاً اشعث رو بشناسیم، اشعث ابن قیس از اصحاب پیامبر و حضرت امیر بود، ولی زندگی مذبذب و بی‌ثبات و منافقانه ای داشت. اواخر عمر پیامبر در سال 10 هجری مسلمان شد، ولی پس از وفات پیامبر باز هم به یمن برگشت و مرتد شد. در دوره خلافت ابوبکر اظهار مسلمانی کرد و جوری رفتار کرد که اعتماد دیگران رو به خودش جلب کنه. در دوره حضرت علی علیه السلام هم چهره منافقانه خودش رو گاهی بروز میداد. با اون که در جنگ جمل و صفین مشارکت داشت و در جناح علی علیه السلام بود، ولی بی‌ثباتی در رأی و عمل از شاخصه های او بود. خب این اشعث ابن قیس فرزندی داشت که از دنیا رفت و در فراق این فرزند بیتابی میکرد. حضرت در سخنانی به او تسلا داد که اگر بر فقدان فرزندت غمگین هستی، حق داری و شایسته است. بالاخره اون فرزند تو بوده، رابطه نسبی و رحمی داشتی و طبیعیه که انسان در فقدان فرزند خودش قصه بخوره و بیتاب باشه. میفرماید یا اشعث ان تحزن علی ابنک فقط استحقت منک ذلک الرحم، اگر محزون میشی بر فوت فرزندت، این رحم و خیشاوندی استحقاق این رو داره که انسان در صورت بروز این حادثه قصه بخوره. ولی و ان تصبر ف ففی الله من کل مصیبت خلف. اما اگر صبر کنی خداوند به جای این مصیبت اجری رو جانشین آن میسازه. شکایت از قضا تا چند و این چون و چرا تا کی، شکیبی پیشه کن یا گر توانی کار بهتر کن. هر مصیبتی اجری داره که خلف و جایگزین اون مصیبته. حضرت می فرماید یا اشعث ان صبرت جرى عليك القدر و انت معجور. تسلیت حضرت به این شکله، یعنی نه اینکه صرفا بگه تسلیت عرض می کنیم، یعنی جوری حرف می زنه که مایه تسلا و آرامش خاطر طرف باشه و خود این یک حکمت و یک قانون و یک سنت رو در بر داره. بالاخره خداوند مقدراتی داره و نسبت به اشخاص تقدیر و قضای الهی جاری میشه و حتمی است. ولی اگر در مصیبت که تقدیر خدا صبر کنی ای اشعث، قضا و تقدیر الهی جاری میشه، تو هم اجر میبری. ولی اگر بیتابی کنی و جزع فزع از خودت نشان بدی، همان تقدیر الهی جاری خواهد شد ولی تو از اجر الهی محروم خواهی شد. اگر صبر کنی قدر بر تو جاری میشه، تو هم اجر داری. و این جزعت جرا علیک القدر و انت معذور. وقتی بیتابی کنی، شکوه کنی، گلایه کنی، همین تقدیر الهی جاری میشه بدون اینکه اجری به تو برسه. وزر و گناه این بیتابی و اظهار ناراحتی بر تو خواهد بود. سبس فرمود، جمله آخر این حکمت هست که یا اشعث ابنک سرک و هو بلاء و فتنه و حزنک و هو ثواب و رحمه. پسرت وقتی که به دنیا آمد تو را خوشحال کرد و این طبیعی است که هر پدری از تولد فرزندش خوشحال بشه. خوشحال شدی در حالی که فرزند برای تو یک نوع فتنه بود، یک نوع بلا بود. به معنای آزمون اگر بگیریم بلا رو، یا کلن گرفتاری هایی که هر کس به خاطر اولادش باش مواجه میشه، قصه ها، مشکلات، برحال تولد یک فرزند هرچند خوشحال کننده است ولی بلا و فتنه و مشکلاتی هم داره. ولی رفتن اون تو رو محزون کرد در حالی که فقدان اولاد و تحمل این مصیبت موجب ثواب و رحمت الهی است. بر فتنه و بلا خوشحال شدی ولی بر ثواب و رحمت که در سایه اجر هست محزون هستی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
الهی خوشم به آغازی که با تو بوده است و خوشا به پایانی که برای تو باشد. شرح حکمت‌های 290 و 291 نهج البلاغه رو از زبان استاد محدثی شنیدیم. تا فرصتی دوباره که با برنامه منشور امیر در خدمت شما باشیم، خدا نگهدار.
معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا 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 علی.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
راديو مقاومة.
این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
بسم الله ای جان اینش قربان شو، سرگردانی تا که مرد میدان شو.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت با مکتب شهید سلیمان.
لبک یا عشق، لبک یا مولا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دلیل به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم به افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زن
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، دوستان عزیز رادیو معارف، شنوندگان عزیز برنامه زمزم احکام. با مباحث مربوط به موضوع فقهی وصیت در خدمت شما هستیم. مهمان ارجمند ما جناب استاد وحیدپور هستند که پاسخگوی سوالهای این قسمت هستند. خدمت حضرت عالی جناب استاد وحیدپور سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. در موضوع فقهی وصیت، یکی از مباحثی که مکرر در خلال صحبتهای گذشته مطرح شد، بحث توجه به ثلث مال میت هست و هزینه کردن اون برای خود میت. میخوام در این برنامه به صورت خیلی جامع و مربوط به همین مبحث تکلیف بازماندگان رو نسبت به این موارد و به ویژه وصی رو نسبت به این مواردی که پیش میاد مشخص کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. کسی که ثلث مال رو اصلش رو وصیت کرده، یه وقت است که دوست داره از یک مال معین خاص ثلثی مصرف بشه. چرا؟ چون خصوصیت داره. لذا اولین کاری که میکنن این است که تأخیر نندازن عمل به وصیت ثلث را. بله، یه وقت ممکن نیست، کار داره، کار قانونی داره، باید این کارها انجام شه، اونا حرفی نیست. ولی اگر این کارها انجام شد دیگه تأخیر نیاد.
ممنونم آقای وحیدپور، نکته خوبی از عطالی روش دست گذاشتید و اشاره کردید، خیلی بجا بود. حالا متاسفانه گاهی حتی شخصی از دنیا میره، به طور کلی نسبت به تقسیم اموالش بازماندگان توجهی ندارن. شاید ممکنه ده ها سال از موضوع بگذره، متاسفانه موارد
که گاهی هم منجر به نظام میشه.
بله، این تأخیر انداختن متاسفانه داره یک فرهنگ قابل قبول میشه در بعضی از قوم ها و گروه ها و بخشی از مردم.
که این خلاف اون توصیه های دینی است. من میخوام چون به اینجا رسیدین رو هم یک اشاره بکنم.
شاید یک توجیهشون هم این باشه که ما که با همین تقسیم میخواد چکار. ببینید دو تا نکته
سایی مزورات اخلاقی اینطوری مطرح
میکنم. ببینید دو تا نکته سایی موسوی نشد.